دوستان عزیز با درود مجدد گفتگو می کردیم با آقای امیر جواهری. در قسمت اول گفتگو ایشون گزارش معمول هفتگی رو راجع به مبارزات کارگران برای حداقل‌های واقعیشون که در واقع دریافت دستمزد هست و مخالفتشون با این خصوصی سازی یا خصوصی دولتی که عملا منجر شده به تسلط یک نظام مافیایی به معنای واقعی کلمه بر تمام شؤون مردم، با این تفاوت که در ایران مافیا حاکمیت داره، یعنی تمام در واقع امکانات ملی رو در اختیار گرفته و این امکانات مردم ایرانه و 80 میلیون مردم رو به گروگان گرفته و در این راه برای حفظ خودش همه گونه جنایت رو، همه گونه غارت رو، همه گونه ساخت پاخت رو با بیگانگان انجام میده و طرفه آن که برای حفظ این استبداد عقب مانده و بقایت تبهکار که استبداد اسلامی باشه که دنباله استبداد گذشته است و این تا زمانی که این استبداد در ایران در هم ریخته نشه، یعنی در واقع این تغییر بنیادی به وجود نیاد و امیدواریم این تغییر بنیادی با حرکت آگاهانه و خشونت پرهیز مردم ایران، این رو که گفتم مردم ایران خواهان خشونت نیستند، این همیشه مستبدین، این همیشه دشمنان بشریت بودند که جنگ و خشونت و ویرانی رو بر مردم تحمیل کردند. این رو فراموش نکنیم. تغییر بنیادی در ساختار سیاسی ایران باید توسط خود مردم انجام بگیره. تحولاتی که در امور بین المللی رخ میده باید عاملی باشه در دست مبارزین داخل کشور، برون و درون کشور، مبارزینی که گام برمیدارن برای گذار از یک استبداد که در ایران در حال حاضر استبداد مذهبی حاکمه به دموکراسی و داد. چرا میگوییم دموکراسی و داد؟ برای اینکه محال ممکن است در جامعه‌ای مثل ایران، جامعه استبداد زده ای مثل ایران که استبداد اون رو به این درجه از حد ناتوان کرده که حتی با وجود ثروت زیاد زیرزمینی از شاهراه تمدن و توسعه عقب مونده و این چیزی نیست جز استبداد داخلی با اتکا به دخالت بیگانه که در تاریخ 100 ساله ایران با کودتاهای مختلف جلوی انقلاب دموکراتیک مردم ایران گرفته شده. این رو بارها گفتم، بارها بیان کردیم. اولین گامی که برای دموکراسی برداشته شد انقلاب مشروطه بود که با کودتای محمد علی شاه در واقع به خون کشیده شد. انقلاب خشونت پرهیز مشروطه در صد و چند سال پیش با کودتای محمد علی شاه و به کمک لیاخوف روسی انجام گرفت، اما مقاومت جانانه مردم ایران توانست که محمد علی شاه رو از تخت سلطنت به زیر بکشه و به هر حال با توجه به قانون اساسی ولیعهد رو به تخت بنشونه. اما این بار کودتای دوم، کودتایی که باز هم با کمک بیگانه و این بار انگلیس و عوامل بیگانه انجام گرفت و مشروطه رو تعطیل کرد. از این به بعد کودتای سوم اسفند 1299، کودتای دوم علیه انقلاب دموکراتیک در واقع این کودتایی بود که حرکتهایی را انجام گرفت، شکی درش نیست، ولی سرآخر چه شد؟ مشروطه تعطیل شد. یعنی حرکت دموکراتیکی که میرفت جامعه ایران رو با استقرار دموکراسی به پای کشورهای پیشرفته برسونه، باز هم با کمک عوامل واپسگرای داخلی منتها با لباس جدید و عوامل بیگانه، کمک عوامل بیگانه. و اما کودتای سوم کودتایی است که 1332 رخ میده، علیه باز هم علیه حرکت انقلابی مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت. و کودتای سوم این انقلاب واقعا که برای استقلال اقتصادی بود و برای ملی کردن نفت بود و جنبشی سراسری بود با کودتای 28 مرداد، این بار هم با کمک عوامل ارتجاعی داخلی و محمد رضا شاه، عواملی که به هر حال با ساخت و پاخت با در واقع عوامل جاسوسی انگلیس و آمریکا در ایران رخ میده. و باز هم چوبه های دار و زندان ها برپا میشه، روزنامه ها بسته میشه، دهان ها بسته میشه. چندین سال طول میکشه تا باز مردم ایران در 1357 انقلاب دموکراتیکی رو به هر حال به صورت خشونت پرهیز به سرانجام برسونند، اما کودتای چهارم در راه بوده و اون کودتای روح الله خمینی و اعوان انصارش با کمک بیگان است. در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد که در حقیقت انقلاب دموکراتیک که مردم ایران برای آزادی و استقلال توسط باز هم عوامل داخلی متا این بار با لباس روحانیت، با لباس مذهب، ببینید چه وضعیتی رو بر ایران حاکم کرده. آیا ما راهی جز این داریم که این ساختار استبدادی صد و چند ساله رو دوران معاصر عرض میکنم، یعنی دوران دموکراسی، دوران پیشرفت دموکراسی در 200-300 سال اخیر، آیا راهی دیگری داریم جز این که این استبداد رو با یک جنبش همگانی که در واقع وجود داره فقط به سامان باید بشه و بساط استبداد رو از کشور برچیند و حاکمیت مردم را برقرار بکند؟ این گذار به تنهایی از استبداد کافی نیست، اگر که نظام دموکراتیک بر بنیاد عدالت مستقر نشود. یاران عزیزم، نظر آقای امیر جواهری، آقای جواهری عزیزم اگر ممکنه تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آقای جواهری عزیز، الان اتفاقاتی در هفته گذشته در منطقه افتاده، چند تا مسئله است. یکی این که اولا میخواستم راجع به ایران صحبت بکنید که مبارزات مردم ایران، صرف نظر از، میدونم که شما تمرکز دارید رو مبارزات در واقع کارگری و تو این زمینه بسیار کارهای ارزنده انجام میدید، فعالیت ارزنده انجام میدید، ولی در حال حاضر این تمام مردم هستند که برای به دست آوردن آزادی، برای به دست آوردن حق شهروندی، بسیار مهمه حق شهروندی، که در این حق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک میثاق بین المللی تعریف شده، این حقوق از ایرانیان گرفته شده. بنابراین لازم نیست شما حتی تو جنبش کارگری باشی یا جنبش مدنی باشی یا جنبش حفظ محیط زیست باشی، اصلا اینا مهم نیست، بلکه تمامی مردم ایران در اثر این استبداد صدمه میبینند و تغییرات بنیادی تأثیر عمده در این زمینه میذاره. من میخواستم نظر شما رو راجع به تحولات اخیر که در واقع مبارزات مدنی در ایران صورت گرفت و به صورت فشاری که از درون آغاز شد و به هر حال مجامع ورزشی رو وادار کرد و یا مجامع حقوق بشری رو که به دولت ایران به حکومت ایران فشار بیارن، از حکومت ایران به عنوان دولت نباید صحبت کرد، حکومت است، حاکم است، دولت معنا دارد، دولت در یک نظام دموکراسی معنا میده که به هر حال قانون اساسی داشته باشه اینا. بنابراین ترجیح میدم که به عنوان دولت صحبت نکنم، حکومت اسلامی ایران عرض کنم که بفرمایید آقای
خواهش دارم به اطلاع همه دوستانی که با ما همراه هستن برسونم دور جدید برخورد انتظامی با پوشش زنان در پاساژهای تهران خبرش امروز توسط شبکه‌های مجازی داره دست به دست می‌گرده. حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته که طرح مقابله با بدحجابی به زعم اونا هم‌اکنون در 11 پاساژ بزرگ تهران در حال اجراست. در برخورد با افرادی که به زعم حکومتگران بخوان عفاف رو در جامعه بزدایند و بی‌عفتی رو ترویج بدن پلیس کوتاه نخواهد بود. یعنی این ماجرا رو آگاهانه و مسئولانه دارم میگم که تا برسم به پرسشی که مد نظر شماست. یعنی زنان در پیکره عمومی جامعه یک مبارزه رو در طول 4 دهه دارن پیش میبرن، از سوی دیگر حکومتگران هم دارن تلاش میکنن که تو حوزه‌های مختلفی این حق رو از اونها بگیرن. این یک در واقع مساف رو در روی نابرابره. ولی حادثه‌ای که تو روزهای گذشته تو حوزه در واقع دستاورد زنان پیش روی ماست، مسئله به استادیوم بزرگ آزادی آمدن زنان بوده در همسویی با مسابقه ای که با یکی از کشورهای در واقع آسیای جنوب شرقی داشتن. این حضور زنان در اونجا علیرغم این که با دشواری های بس پرشماری در برش در واقع تخطی ناپذیر مبارزه اونها به سامان رسیده، دخالت فیفا هم نقش داشته. حالا صرف نظر از این که فیفا دخالت گری کرده، ولی اگر مقاومت و ایستادگی زنان ما نبوده، فیفا اساسا از موجودیت این نیروی بزرگ اجتماعی، یعنی اون نیمه دیگر جامعه ما هم باخبر یا به زمانی مطلع نمی‌شد. ولی حادثه‌ای که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی یعنی نظام حاکمیت مجبور شده که حدی رو با کنترل در واقع بیش از حد خودش، یعنی اولا یک محدوده خاصی رو از استادیوم برشون منظور بکنه، اونجا رو به عنوان پارکینگ تفکیک شده و جایگاه ایثار کشیده و حتی 24 زن برای هر 24 زن یک پلیس منظور بکنه و بخواد در واقع برای اولین بار مجبور بشن که به این جماعت بلیط بفروشن. چیزی که ما در روز این مسابقه شاهد بودیم، اولا حضور یک پارچه زنان، شعاردهی اونها و طرح مسئله این که جای اون دختری که خودش رو به دلیل عدم راهیابی به استادیوم ورزشی به آتش کشید رو خالی بکنن، براش بانترول بلند بکنن و نیروهایی که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر در به عنوان پلیس زن کاشته بودن بر سر اونها بریزن و تعدادشون رو بگیرن. ولی تمام این استادیوم یک پارچه شعار میادن ولش کن ولش کن ولش کن تا بتونن دختری که باندرول در واقع بر بالای سرش گرفته بود و بتونن آزاد بکنن. من میخوام بگم که سرانجام این مبارزه تعطیل ناپذیر زنان برای دست یافتن به حقوقی که از اونها گرفته شده بود، اونچنان تو شرایط این استادیوم آزادی دهن باز کرد که آدم رو، یعنی همه ماها رو بیاد زنانی میندازه که برای اولین بار با درآوردن روسری خودشون و به چوب کردن اونها تحت عنوان زنان خیابان انقلاب در واقع از خودشون رد به جا گذاشتن. یک زن آمد، بعد تبدیل به 2 زن شد، بعد 3 زن شد، بعد پیکره تهران بزرگ و استانها و شهرهای مختلف کشور، حتی تا دور افتاده ترین نقاط کشور مثل سیستان و بلوچستان و کردستان رو هم زیر ذره آورد. و الان که ما شاهدش هستیم که خانم نسرین سدوده به دلیل در واقع دفاع از موجودیت دختران خیابان انقلاب امروز در زندان. اما حادثه ای که میخواستن زنان رو در به دست آوردن مطالبه اونها، یعنی برن به طرف استادیوم و مسابقه رو از نزدیک ببینن، این رو به عنوان حقوق خودشون بدونن، سرانجام تونستن دست پیدا بکنن. هرچند که تحت فشار به قول معروف بالادستی ها یعنی فیفا بوده، ولی من تاکید دارم به اینکه فیفا اگر موجودیت وجودی زنان رو در ارتباط با دست یافتن به این خواست نمیدید، اساسا وارد میدان نمیشد و به جمهوری اسلامی این فشار رو نمی آورد. ولی اون چه که اتفاق افتاد، زنان برای مبارزه با تبعیض راه طولانی و ناهمواری رو تا به امروز طی کردن. در این راه بسیاری بسیاری از مردان هم با آنان همصدا و همگام توی جامعه بودن. این روزا اما خبرهای در واقع خوش و دلخوشکنه که به نظر میرسه، اون چه که در بین بازی فوتبال ایران و کامبوج روز 18 مهر ماه تو مرحله مقدماتی در واقع انتخابی جام جهانی 2022 تو ورزشگاه آزادی ما شاهدش بودیم، علارغم اینکه حضور حضور میمونی بوده و وسیله شده که ایران 14 تا گل دریافت، هیچ گل به کامبوج بزنه، ولی به واقع حضور زنان در این بازی بین تیم فوتبال ایران و کامبوج تو چارچوب رقابت مقدماتی جام فوتبال، یعنی فوتبال جام جهانی، هیئتی رو به تهران اعزام کرد که اونها هم بخوان نظارت داشته باشن بر اساس قولی که داده بودن که مثلا زنان رو راه میدن اون تو. یعنی تا این حد فشار رو متوجه جمهوری اسلامی کردن و به این ترتیب تونستن با گواشتن ناظرینی از سوی ملی پوشای فرانسه و بتونن در واقع موضع خودشون رو تعمیل بکنن به جمهوری اسلامی و زنان به درون استادیوم راه پیدا بکنن. من فکر میکنم دستیابی این بار زنان توی این بازی وسیله‌ای خواهد شد که هر بازی در سطح ملی، حتی در سطح باشگاه‌های بزرگ، وسیله بشه که زنان فشار رو بیش از پیش متوجه جمهوری اسلامی بکنن تا بتونن به حقوقی که از اونها سلب شده به این حقوقشون دست پیدا کنن. این حادثه حادثه بزرگیه، حادثه ای به وسعت این که زن بایستی به قدرت خودش و به پایگان خودش توجه داشته باشه. از چشم داشتن به این تلویزیون، اون تلویزیون، این آرتیست، اون آرتیست که نمیدونم چهارشنبه سفید بپوش و پنجشنبه فلان بپوش، بایستی دست بشویند و به پایگان خودشون، به نیروی عظیم اجتماعی خودشون، به قدرت بلا منازعی که توی پهنه جامعه ما دارن به عنوان اون نیمه دیگر جامعه. این حادثه نشون داده که میتونن بهش دست پیدا بکنن و جمهوری اسلامی رو عقب برونن. به باور من زنان آتش فشان زیر پای نظام جمهوری اسلامی هستن که در طول این 40 هیچگاه در هیچ عرصه عقب نشینی نکردن. حادثه اول ماه مه 11 اردیبهشت نشون داد با دستگیر شدن بیشمار زنان جسوری که برای مطالبه در واقع خودشون که موجودیت زن به عنوان یک نیروی معین اجتماعی در بین بازنشستگان، در بین معلمان، در بین کارگران، در بین صفوف مختلف اجتماعی جایگاه خاص و ویژه‌ای دارند و نشون دادن که امروز بالاترین هزینه رو هم دارن می‌پردازن. برای مرضیه امیری هم زندان می‌برن، هم شلاق می‌برن، برای ندای ناجی همینطور، برای سپیده اولیان همینطور، برای عسل محمدی همینطور، برای سناز علیاری همینطور و دیگران دیگران. این یک طرف قضیه. طرف دیگر این که هر کارگر، هر معلم، هر در واقع آزادی خواهی که دستگیر میشه، یک نان آور خودش رو از دست میده، فشار متوجه زن خانواده میشه. یعنی به طور کلی در جامعه زن و زنان ما موقعیت خود ویژه‌ای دارن و امروز با این حادثه‌ای که در استادیوم ورزشی آزادی اتفاق افتاد، نشون داد که جایگاه و حرمت زن برای دست یافتن به حقوق شهروندی خودشون با فشار میسر میشه. حادثه میمونیه و من مسئولانه دارم میگم هر رسانه‌ای که بخواد این خبر رو به خبر اول خودش تبدیل نکنه، در واقع نیمه دیگر جامعه ما رو از منظر خبری خودش چیکار کرده؟ به فراموشی سپرده و این براش مسئولیت میآوره. من سپاسگزارم از شما که به این مهم توجه کردید و این رو در برنامه امروز جا دادید. چیز زیادی از 18 مهر نگذشته و حادثه میمون و بزرگی رو که جامعه ما از نزدیک شاهدش بوده و میلیون ها نفر در سراسر جهان این خبر رو به خبر اول خودشون بدل کردن، به اطلاعتون برسونم در برنامه ورزشی اون شب تلویزیون کانال رسمیش این اولین خبر بوده و سوئد در اونجا خبرنگار زن داشته و موفق شده که با خیلی ها از نزدیک صحبت میکنه. این خبر اونطوری که من شنیدم در سطح خبرگزاری های جهان هم اتفاق افتاده. چرا؟ به اینکه جامعه برای اینها مهم بوده که ببینه که آیا اساسا فدراسیون جهانی فیفا دارای این قدرت هست که شاخ جمهوری اسلامی رو بشکنه و برای زنان این، و دیدیم که اتفاق افتاد. البته من تاکید میکنم این اتفاق به خاطر موجودیت وجودی زنان خود جامعه ما بوده که هیچگاه عقب ننشستن و ما شاهد بودیم که پیشتر از این دخترکان جوان جامعه ما سیبیل میذاشتن و ریش میذاشتن، خودشو به آرایش مردان در میآوردن که ورود بکنن به استادیوم ها و گاهن هم ورود میکردن، ولی خب هزینه میپرداختن، تعدادی از اونها رو دستگیر کردن. ولی به هر حال اون چه که اتفاق افتاد در 18 مهر نشون داده که جایگاه بایسته زنان ما برای دستیابی به حقوق خودشون میسره. ما باید این حادثه رو حادثه مهم اجتماعی در هفته گذشته بشناسیم.
بله، همونطور که اشاره کردید و توضیح دادید، این حادثه در واقع حادثه نمیشه گفت، در واقع نقطه ای رو که ما قرار داریم فرازی است از جنبش آزادی خواهانه و مبارزات مدنی مردم ایران که این مبارزه می رود تا به تغییرات ساختاری در حاکمیت استبداد منجر گردد و یک بار دیگر ثابت کرد که مبارزین برون و درون کشور که نقطه نظر اصلیشون نه فقط گذار از این حکومت بلکه ورود به دموکراسی و داد هست، در حقیقت آینده ایران رو رقم خواهند زد و زنان که نیمی از انسان‌های درون کشور ایران هستند، برون و درون کشور ایران هستند، نقش عمده و تاریخی خودشون رو در استقرار آزادی، دموکراسی و یک عدالت اجتماعی برخواهند داشت و این بار دیگر ثابت کرد که ما دو گروه بیشتر نداریم، در اپوزیسیون دو گروه بیشتر نداریم. یک، طرفداران استبداد و استمرار دهندگانشون، یکی آزادی خواهان. در گروه آزادی خواهان تقریبا می شود گفت اکثریت قریب به اتفاق قرار دارند. اقلیت مستبدین تنها در رابطه با تصرف قدرت سیاسی در ایران که با کودتا همیشه عجین بوده، با کودتا بوده، در حال حاضر در ایران تصرف قدرت سیاسی رو کردن، ولی در اقلیت محض. یعنی حتی در حال حاضر انتخاباتی اگر برقرار بشه، انتخابات آزاد، کسانی که با آزادی ممکنه به اینا رأی بدن فقط جیره‌خواران این حکومتن، وگرنه مرد در واقع کمتر کسی است در حال حاضر، درست رأی گیری نشده، کمتر کسی است در حال حاضر در ایران که تصور کند نظام استبدادی میتواند در ایران نظامی از جانب مردم باشد. این دیگه خیلی روشن شده. بنابراین حتی کسانی که در پوشش اپوزیسیون از استقرار استبداد و یا جایگزینی استبداد با استبداد دیگه کوشش میکنند هم ره به جایی نخواهند برد.
من جهت اطلاع شما بگم به نکته درستی دارید اشاره میکنید. آقای مسعود بهنود که یکی از قدیمی ترین روزنامه نگاران کشور ماست، در قبال تعداد اندکی زن که از جنس خود حاکمیت بوده جلوی مجلس جمع شده بودند و اعتراض داشتند به اجازه دادن حاکمیت و اینکه زنان بلیت بخرن، تازه بلیت شروع شده بود به فروش به زنان با یه سهمیه معین، اونجا 40-50 نفر جمع شده بودند از جنس زنان سپاهی و عوامل خودشون. ایشون در یک یادداشتی نوشتن که کسانی که به دموکراسی باور دارن آیا حاضر هستن که از در واقع حمله‌ای که به اینها داره میشه حمایت بکنن. دوست عزیزی زیر یادداشت ایشون نوشت که اینها در طول 4 دهه هرگاه که خواستن بر علیه ما اجتماع کردن، هرگاه که خواستن بر علیه ما تجمع کردن، هرگاه که خواستن بر سر ما چماق وارد کردن. آیا کسی تا به امروز مانع تجمع و جمع شدن اینها جلوی مجلس و درون مجلس و بیرون مجلس و این ور اون ور شده که شما سخن به میان آوردید که دموکراسی خواهان کجا هستند؟ دموکراسی خواهان زیر ساطور این نظام دارن له و لورده میشن، نویسندگانش دستگیر میشن، حکم زندان میگیرن، معلمانش دستگیر میشن، در درون زندان هستن، کارگرانش که به زندان دیگری دستگیر میشن، کارگرانی که برای حقوقشون به خیابان میان بر سرشون نمیدونم سرب مذاب میریزن و چه و چه و چه میکنن. اونجا شما سمون امیون فهم با یرجون، یعنی هم دستتون، هم زبانتون، هم گوشتون، همه چیزتون کورکت شده، هیچ قلم نمیزنید. ولی اینجا که 40 تا 50 تا زن از جنس خودشون رفتن اونجا و دارن دولت رو زیر فشار میزنن که آقا از فروش بلیط برای زنان مانع بشه. من با صدای بلند میگم از طریق امکان خبری شما، ماه مهر 1398 آغازیه بر التیام زخمهای چند دهه تبعیض و سانسور و نادیده گرفتن حقوق نیمی از مردم ایران، یعنی زنان جامعه ما، برای انکار این مسیر سخت و پرسنگلاخی که همین حاکمیت زور و جبر و زندان و شکنجه و داغ و درفش بر زیر پایشون گذاشته. زنان پیمودن و بایستی این پیمودن رو مبارک گفت و بایستی با صدای بلند به حضورشون در استادیوم آزادی تبریک گفت و بر این تبریک هم با افتخار نگاه کرد.